افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت چهارم،
در میانه دهه 60 و در بحبوحه جنگ تحمیلی، حامد که جزو ماموران مبارزه با مواد مخدر است، موفق به دستگیری یکی از اعضای باند قاچاق و توزیع مواد مخدری می شود که تحت حمایت گروه های سلطنت طلب و ضد انقلاب هستند. از سوی دیگر، همسر سابق حامد نیست، پس از سالها اقامت در خارج از کشور به ایران باز می گردد. او و حامد یک سال پیش از انقلاب با یکدیگر ازدواج کردند و یکی از نوزادانی را که والدینش در جریان زلزله تبس فوت شدند به فرزندی قبول کردند. اما پس از اشغال لانه جاسوسی، لیلا حامد را ترک می کند و از کشور خارج می شود. حامد توسط قاچاقچیان ربوده می شود، اما با کمک لیلا نجات پیدا می کند.
بله حاج آقا، حال حامد خوبه. البته یکم مشتمالش دادن، اما روپاس. الان هم دارم میبرمش کلینیک بیمارستان. سر و صورت و دستاشو پانسمان میکنیم و برمیگردیم.
وضعیت بازداشت شده ها چطوره؟
سه نفر ساکن اون خونه بودن. دو نفرشون به اسامی جواد محسن بازداشت شدن. سومی هم گویا اسمش کامران بوده، تو درگیری مسلحانه کشته شده. ترتیب انتقال بازداشت شده ها رو هم به مرکز دادم.
بسیار خسته نباشید. من عازم جلسه هستم. ان شاء الله فردا تو مرکز
میبینمتون.
در پناه
خدا نگهدارش. علی خودمون خوب قصر در رفتی.
میگن خدا وقتی که میخواد یکی رو ساقط کنه عقلش ازش میگیره. شانس آوردم که اینا مثل اربابشون آدم های باهوشی نبودن. اون تلفن طلب پایین نبود، با برگشتن کامران می ساختم ممکن بود تو درد سر بیفتن.
میبینی ازدواج چقدر خوبه؟ حتی اگه منتهی به طلاق هم بشه، باز ممکن شرایطی پیش بیاد که زن سابق آدم به داد آدم برسه.
بعد از اینکه اطلاعات غلط بهش دادم، ترسوندمش که بعد از ارائه اطلاعات منو زنده نمیذارمش و بهتره دست من رو باز کنم شاید بتونم از اون محلک نجاتش بودم.
بچه اینقدر طولش دادی در رسیدی بره؟
بهم اعتماد نکرد، گفت ترجیح میده که فقط تنها به جوری شروع کنه تو باز کردنش زمان ببره. فکر بهتره قبل از باز شدن دستم خودش از خونه خارج شده بشه.
حق کرده بزن، خدا باید بوده شانس بود. راست تا حالا برام تعریف نکردی چطور با خانم سابقه تاشون شد؟
سال 56 بود، تو انجمن اسلامی دانشگاه فعالیت میکردم. نوارای سخنرانی امام خمینی تکثیر میکردیم، اعلامیه چاپ میکردیم.
لابد یه دفعه که از دست نیروهای حکومتی فرار میکردی، خانم در کاخشون رو برات باز کرد که قایم شده.
نمیدونستم که وضعیت مالی خانوادش خوبه، اما توجه رو جلب کرد.
از شما بعید آقا حامد.
از معدود دختره دانشگاه بود که حجاب داشت، روسری سرش میکرد، با بقیه فرق داشت.
از دل شما رو برد انتخابش کردی برستان جان.
مصبب باشنایی ما سخنرانی یکی از اعضای عالی رتبه حزب رستاخیز بود.
چطور؟
بعد از اینکه شاه اعلام کرد هر کی نمیخواد در حزب رستاخیز عضو بشه از ایران بره، یه جو اعتراضی شدیدی تو جامعه به خصوص تو قشر دانشگاه ایجاد شد. همون موقع امام هم یه پیغام داد و عضویت تو این حزب رو حرام اعلام کرد.
آره یادمه، پدرم بعد از این پیغام یه روز با دوستاش رفتن تو خیابونا و از هر روزنامه فروشی که سر راهشون بود تمام نسخه‌های روزنامه رستاخیز خریدن، همه‌شون تو حیاط خونمون آتیش زدن.
تو همون شرایط اعلام کردن قرار سناتور احمدی، یکی از اعضای برجسته حزب رستاخیز، واسه سخنرانی بیاد دانشگاه. با بچهای انجمن اسلامی یه جلسه استراری تشکیل دادیم تا ببینیم در عین سخنرانی اون با چیکار کنیم.
وسط صحبتت بیمارستان نزدیک، بهتر قبلش بریم اونجا سرپرستی کارای انجمن.
نرفتی هم نرفتی، بیشتر دوست دارم الان امیر رو ببینم.
نه دیگه نشد، خواستم بیسیم بزنم آمبولانس بیاد، گفتی زخمام جراحاتت سرپایی هم پانسمان میشه. تو که نمیخوای امیر رو با این شکل و شمایل ببینی؟
من که حریفتو نمیشه. باش بریم همین بیمارست.
آره. خب داشتی تعریف میکردی، بگو
کجا بودم؟ آه داشتم اون جلسه رو میگفتم برات. نظرات بچه ها متفاوت بود. یه عده طرفدار سر دادن شعارهای تندی مثل مرگ بر شاه و بم زدن جلسه بودن که بقیه مخالفت کردن و گفتن این کار بهانه به دستشون بوده دوباره یه سری از بچه های دانشجو رو بازداشت کنن. یه دم میگفتن شعار الله اکبر بدی، یه دم میگفتن قرآن بخون.
حالا پیشنهاد لیلا خانم چی بود؟
لیلا اصلا تو اون جلسه نبود.
صحیح، اون موقع هنوز درست حسابی نمیشناختی.
تازه اومده بود دانشگاه، گفتم که فقط به خاطر حجابش متمایز بود. در من بیمارستانم که چه پارک نیست. خیلی بریم خونه من یه دوش بگیرم، دو تا چسبم به سر صورتم بزنم، همه چی بیمارو بشه.
آقا جون از دکتر رفتن نمیتونی دری، بی خودی تقلا نکن. دوشت بیمارستان یه کوچه خلوت هست، همیشه هم جا برای پارک داره. خب بعدش چی شد؟ ادامه بده.
قرار شد بعد از پایان سخنرانیش از جامون بلند شیم و شعار الله اکبر بدیم، اما وسط سخنرانی لیلا همم مغافل گیر کرد.
بلند شد شعار داد؟
نه، سخنران داشت در مورد نقش مهم حزب رستاخیز در برقراری دموکراسی سلطنتی صحبت میکرد که لیلا دستشو بلند کرد و گفت سوال داره. سخنران نمیدونست که اون لحظه مرتکب چه اشتباهی بزرگی شد که به لیلا اجازه حرف زدند.
لابد سوالای سختی کرده.
رسمن طرف رو با خاک یک سان کرد، با دست پر اومده بود از تعریف و تمجید بیچون و چرای حزب و سیاست های نخست وزیر و کابینه و همه انتقاد کرد. سوالای پرسید که سناتور هیچ جوابی برشون نداشت. آخر سر سناتور انقدر جوش آورد که از مامورین حراست خواست از جلسه بندازنش بیرون. همین که مامورای حراست دانشگاه رفتن سراغ لیلا، دانشجوها شروع کردن به کف زدن و شعار الله اکبر دادن. سناتور احمدی بی‌نوا مجبور شد سخنرانیشو نیمه کاره ول کنه و از سالون بره.
بعدش لیلا خانم رو بازداشت کردن. درسته؟
دو تا مامور بردنش دفتر رئیس دانشگاه. فرداش هم نامه زدم از تحصیل تعلیقش کردم. فرداش که اومد بود نامه تعلیقش رو بگیره، من و یکی دو تا از دانشجوهای عضو انجمن اسلامی رفتیم سراغش تا ازش تشکر کنیم. سر صحبت باز شده اعلام آمادگی کرد که تو فعالیت‌های انقلابی کمک می‌کنه.
با این سابقه‌اش عجیبه، یه دفعه غرب زده و لیبرال شده.
خودش میگفت آدم ها عوض میشه.
ما این شده؟
خیلی بودن که علیه شاه مبارزه میکردن، اما حب به قدرت باعث شد روشون رو گم کنن. تازه یه موضوعی هست که بد جوری فکرم مشغول کرد.
چی؟
این که ممکنه لیلا هم دست پدرش شده باشه.
چی داری میگی تو؟
وقتی اومد زیر زمین ازم اطلاعات بگیره، اون دقیقا میدونست میکروفون کجاست.
تو چطور بهش مشکوک شدی؟
وقتی بهش گفتم سهراب مرده، خیالش راحت شد. بعد چند دقیقه اون شالیش رو روی چراغ مطالعه‌ای که میکروفون داخلش نصب شده بود گذاشت تا بدون اینکه اونا حرفامونو بشنون با هم مذاکره کنه.
باهات مذاکره کنه؟ چه مذاکره؟
اون مفت و مجانی دستامو شل نکرد که بتونم فرار کنم. در قبالش ازم چیزی خواست، ارزشمندترین چیزی که تو زندگیم دارم.
بفرمایید.
سلام علیکم آجا.
به به، سلام علیکم. خدایا شکرت، باورم نمیشه، فکر نمیکردم دوباره ببینمه.
خواست خدا بود.
بله، خدا اراده کنه هیچ چیزی نمیتونه به بندش گزندی برسونه.
از سهراب چه خبر؟ حرفی زده؟
نگرانه، فکر کنم حرف نزدنش دلیل خاصی داره. هنوز نتونستم دلیلشو بفهمم، شاید بهتر باشه خودتم باش حرف بزن.
همین کارو میکنم.
فعلا که خسته ای، بهتره یه کمی استراحت کنی.
برای استراحت فرصت هست داره.
محل سکونت پدر خانم سابقت هم شناسایی شده. بچه ها اونجا رو تحت نظر دارن.
به نظر من بهتره بیاریمش اینجا و ازش بازجویی کنیم.
بسیار خوب، هر طور خودت صلاح میدونی. در ضمن این خانم لیلا همسر سابقت
اینجاست؟
بله، تو اتاق بغلیه.
شما نگهش داشتین یا اصرار خودش بود؟
اصرار خودش بود. میخواستم بهت توصیه ای کنم.
بفهمید جان.
بچه احتیاج به مادر داره. اگر ابراز ندامت میکنه بهتره ببخشیش.
راستش آج آقا، یکم شاخ و برگ زندگی من نیاز به هرس داره.
نمیفهمم منظور چیه.
انشالا به وقتش خدمتون عرض میکنم. فهمیده سهراب زنده است؟
نه، چند بار سوال کرد ولی جوابی نشنید. چطور؟
ایچ فعلا با اجازه.
خواهش میکنم.
از بابت کمکت ممنونم. جونمو نجات دادی.
این یه معامله بود.
درسته.
دیگه بدهی به من نده. البته اگه به قولی که به من دادی عمل کنی.
اگه اجازه بدی میخوام کمی با تو حرف بزنم.
میشنوم. فقط خواهش میکنم موعظه نکن که حال شنیدنشو نداره.
نه چنین قصدی دارم، نه زیر قولم میزنم، نه موعظه میکنم. فقط میخوام با تو حرف بزنم.
میشنوم.
میخوام برات چیزاییو بگم که 7 سال تو دلم تلمبار شده. خیلی چیزا رو نمیشه گفت. یعنی به هر کسی نمیشه گفت.
حالا تصمیم گرفتی برای گفتنش به من اعتماد کنی؟
اومدنت به زندگی مثل یه نسیم بود، اما رفتنت مثل یه طوفان همه چیو خراب کرد. بچه‌ای که قرار بود با هم بزرگ کنیم بی مادر شد. هیچ فکر نمیکردم این نسیم همچین خرابی به بار بیاره.
عجیبه. فکر نمی کردم از اون احساسات رومانتیکی که تو زمان دانشجویی داشتی چیزی تو وجودت مونده باشه.
یادم اولین بار که دیدمت او سری سرت بود، وقتی که کمتر دختری تو دانشگاه حجاب داشت.
خب
وقتی از اون قصد به خونه فقیرانه من اومدی، فکر کردم درهای بهش برون باز شده. وقتی به خاطر من جلوی پدرت وایستادی، چی شد اون معصومیت؟ چرا عوض شدی؟ چرا رفتی؟
آدم ها عوض میشن.
تعریف تو از عوض شدن چیه؟
عاقل شدن، منطقی فکر کردن.
این که به رسم و رسومات، به فرهنگت لگد بزنی، معنیش میشه عاقلانه و منطقی فکر کردن؟
همش میخوای عقایدتو تحمیل کنی. فکر میکنی اون ایدئولوژی که بهش اعتقاد دارین و به قول خودتون جونتونم براش میدین.
ظاهرن 700 با تو فایده نداره.
نه، فقط امیر رو به من بده. زیر قولت که نمیخوای بزنی؟
نه، هیچ وقت زیر قولم نمیزنم. هیچ وقت. یادت نرفته که گفتم میذاریم خودش انتخاب کنه، من یا تو به انتخاب خودش. فقط
چی؟
انگار باز کردن دستم خیلی برام گرون تموم میشه. امشب ساعت 9 میارمش اونجا.
چقدر این شهر شلوغه، چه جمعیتی.
بله آقا، تهران خیلی بیرویه رشد کرده. مهاجرت روستایی ها و
این شلوغی و ازدحام خوبه. تراکم جمعیت نیاز رفاهی رو بالا میبره. این جنگ به همون خیلی ضربه زده، بیشتر هم ضربه میزده.
ماشین جلویه دیگه رسما وایستادن. از
نکنه پلیس های راهنمایی رانندگیشون هم فرستادن جبهه های جنگشون؟
نه آقا، همیشه این خیابون ترافیکه، اما الان دیگه رسما اصلا قفل شد. بزنی از اون موتوری بپرسم ببینم چی شد. آقا برای چی ماشین رو واسادن؟
انگار یه خونه آتیش گرفته. پلیس آتش نشانی اومده، خیابونم بستن.
اینم از شانس ما. آقا کوچه بریا بندازم برم.
آره، بریا برو.
چش البته یه خورده لات طولانی میشه ولی عوضش تو این تراپی نمیمون.
انسان موجود پیچیده و عجیبیه. اکثر اوقات زیر فشارهای روحی بیشتر از آزارهای جسمی خورد میشه. در مورد جامعه هم صادقه. تزلزل روحی بیشتر از نابسامانی اقتصادی جامعه رو فلج میده. هیچی به اندازه تبلیغات و اخبار رسانه نمیتونه باعث تزلزل روحی یک جامعه بشه.
برای همینه که تو جلسه پاریس اینقدر اصرار داشتیم که شبکه‌های رادیویی فارسی زبان بیشتر بشه.
بله، هیچ وقت نباید قدرت رسانه رو دست کم گرفت.
بله،
یکی از بزرگترین اشتباهات شاه غفلت از رسانه ها بود.
خانم امیری تو اون جلسه یه طرح هم برای راه‌اندازی شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای داد، بخش اخبار، فیلم، موزیک.
بله، الان بخش زیادی از هزینه داره خرج راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیون میشه. طوری برنامه ریزی میشه تا هر شبکه عملکرد تخریبی خودشو داشته باشه.
درست آقا، الان چندتشون رو آوردن به تخریب بنیان خانواده.
درستش همینه. الان با تخریب بنیان خانواده دسترسی به اهداف دیگه سخت‌تر میشه.
آقا من جسارتاً میگم بهتره درباره رویدادهای خبری که تو ایران اتفاق میفته تحقیق بشه تا مثل خبرهای دیگه بعداً دستمون رو نشه.
شرفی.
بله آقا.
بعضی وقتا سادگی تو منو متعجب میکنه.
مثلا.
برای انتشار خبری که بتونه به جامعه شوک وارد کنه احتیاج به تحقیق نیست. یه عده زیادی تو جامعه هستن که تشنه تهمتن، تشنه شایعه. تهمت مثل زغاله، حتی اگه نسوزونه میتونه طرفو سیاه کنه.
بله حق با شما صحبته.
فکرشو بکن یه شبکه رادیویی راه اندازی بشه که 24 ساعته برنامه پخش کنه، یه ترانه نیناشناش پخش کنه، بعد یه خبر در مورد فساد مالی و اخلاقی سران نظام، بعد یه ترانه 6 و 8، بعد یه گزارش در مورد نارضایتی مردم از گرونی و بیکاری.
بله.
حتی اونی هم که اهل سیاست نیست به خاطر شنیدن ترانه و اخبار گوش میکنه. کلن نظر من اینه که ما باید به اون سو تغییر جهت بدیم.
کدوم سو آقا؟
مبارزه رسانه‌ای.
بله.
توزیع مواد مخدر ارزون قیمت تو یه مقطع برای ضربه زدن بهشون راهکار بدی نیست. اما در طول
یعنی آقا ببخشید، شما فکر میکنین با وجود جنگ و تحریم این همه سازوکار سیاسی لازمه؟
البته ما باید از تمام راه‌های ممکن استفاده کنیم.
بله.
تو همه این سالها در تمام جلسات تاکید کردیم که اینا 2 ماه بیشتر راس کار نیستن.
درسته.
ولی تا حالا که دووم آوردن و معلوم نیست چند وقت دیگه با حمایت این مردم راس کار بمونن.
بله.
این آدمو نگران میکنه در کنار نگرانی ها و دغدغه های دیگه ای که داریم.
فکر کنم شما الان بیشتر نگران بیخبری از جواد و کامران هستید.
بله. آخرین خبری که ازشون رسید خبر خوبی بود، ولی الان 24 ساعته که خبر جدیدی ازشون نداره.
نگرانید که نکنه اونا رو بازداشتشون کرده باشن یا این که
بله بله، بعضی وقتا بیخبری بهترین خبر نیست.
بعید میدونم اتفاق خاصی افتاده باشه.
تو همچین ماموریت‌های خطرناک ما با احتمالات کاری نداریم، فقط حقایق برامون.
سریع میفهمید.
ببین، با توجه به فعالیت‌های جدید ستاد مبارزه با مواد مخدرشون،
بله،
ما هم باید تو پروتکل‌های امنیتیمون تجدید نظر کنیم.
به نظر شما لازمه که قبلش هماهنگی لازم با پاریس و واشنگتن انجام بشه؟
نه، احتیاجی نیست. این مسائل تو حوزه اختیارات شخصی من به عنوان مسئول سازمانه. یه سری موارد رو در نظر دارم.
صحیح.
فکر کنم بهتر باشه از این یکی کوچه بری.
آه بله حتما.
از این به بعد ارتباطات باید یه طرفه باشه.
بله چشم. در حال حاضر فقط یه نفر میتونه با ما تماس بگیره.
بله، این خودش یه موزله.
خب در این مورد چه دستوری میفرمایید؟
اونم حلش میکنه.
چی شده پدر؟ چرا اینقدر ناآرومی؟
واقعا که تو جدا نمیدونی چی شده؟ آخه این چه کاری بود کردی؟
بچه‌مو می‌خواستم. شما کاری نکردین، مجبور شدم خودم این کارو بکنم.
به قیمت جون من؟
برای شما اتفاقی نمی‌افته. چند ساعتی سوالاتی ازتون می‌کنن و بعد آزادتون می‌کنن.
تو دیوونه ای دختر. نگفتی ردتو می‌زنن میان سراغ ما؟
باور کنین چند بار مسیرمو عوض کردم. با خودم گفتم اگه اونا نیاز به آدرس داشته باشن با چند ساعت بازداشت من می‌تونستم به خواستهشون برسم.
به دنیا اومدن، درد سر بزرگ کردن، درد سر شوهر کردن، درد سر، درد سر، درد سر. آخه میارزید به خاطر یه بچه؟ اونم بچه‌ای که مال خودت نیست و به فرزندی قبولش کردی، به دنیا نیومده سر مادرتو خوردی، حالا نوبت منه.
اون فقط یه بچه نیست پدر، اون دنیای منه.
فکر میکردم یه دختر منطقی عاقل تربیت کردم.
تو این 7 سالی که خارج ایران بودیم هر وقت چشممو میبستم و میخواستم به آرامش برسم به امیر فکر میکردم. وقتی اولین بار که بغلش کردم، وقتی میخندید، وقتی که
ببین این بچه کی این بلاهایی که تو سر من آوردی سر خودت میاره.
اومد
جعفر، در باز کن.
چشم بابا.
سلام.
سلام. چطوری پسر گلم؟ خیلی خوش اومدی.
بابا نگفتی چرا اومدیم اینجا؟
لیله خانم لطفا چند لحظه بریم داخل، میخوام با پسرم تنها صحبت کنم. بابک جان آقای ذبیحیو ببر داخل ماشین.
داخل ماشین؟
شما باید همراه ما تشریف بیارین کمیته.
الان؟
پس کی؟
من الان آمادگیشو ندارم آقا.
شاید خیلی پیشتره باید آمادگیشو پیدا میکردی، همون موقعی که تصمیم گرفتی برگردی ایران. بفرمایید آقای ذبیحی. لیلا خانم شما هم لطفا بفرمایید داخل خونه، میخوام چند کلمه با امیر تنها صحبت کنم.
بابا چرا نمیگی وسایل منو برای چی تو این چمدون گذاشتی؟
بهت گفتم که ممکنه موقعیتی پیش بیاد که ما مجبور شیم دور از هم زندگی کنیم.
اون دو روزه که نبودی بی خبر رفته خیلی گریه کردم بابا، میخواستم مدرسه هم نرم.
از این حرف رو هیچ وقت نزن خوب؟
همش فکرهای خیلی بد میکردم، این که اگه دیگه نیای.
گوش کن امیر، خوب به حرفم گوش کن.
میخواین یه خبر بد بهم بدین؟ آره؟ معلومه میخواین یه خبر بد بهم بدین.
ما باید یه مدت دور از هم زندگی کنیم.
چی داری میگی آقا بابا؟
میخوام یه مدت بری و با لیلا زندگی کنی، مادر خوندت.
برای چی باید با اون باشم؟
برای این که من خسته شدم، صحبت ببرنه اصلا بیام دنبالت. بسمه دیگه
بابا، با تو خدا اجازه بده پیشت ببنم. من اصلا دیگه هیچی نمیخوام، اصلا نمیگم منو ببر با. به خدا راست میگم بابا، اصلا تنها میرم را دوست تنها برمی کردم خونه، فقط به زبان باشم.
اونم مادرت حقی داره.
بابا من تو رو دوست دارم، میخوام با تو باشم. آخه چه دور دلت میاد من رو تنها بذاری؟ مگه چند شب پیش نگفتی هیچکی نمیتونه ما رو از هم دیگه جدا کنه؟ حالا خودت میگی اینجا بمونم؟
چرا گفتم؟ پسرم میدونم الان از دستم ناراحتی، اما بزرگتر که بشی میفهمی زندگی چه بازیای عجیبی داره.
میتونم بهتون زنگ بزنم؟
آره پسرم، هر موقع که بخوای. حالا برو تو خونه.
نمیشه پدرمو فردا ببری؟
خیر، کاری که ازم خواستی خیلی برام مشکل بود، اما چون قول داده بودم عمل کردم. در این مورد به خصوص هیچ حسابی نداریم، یادت باشه که بعد از یه مدت میذاریم به اختیار خودش که کدوممونو انتخاب کنه. فکر کنم با چند روز موندم پیش تو دیگه این بهونه رو نداری که شرایطمون برابر نیست. این بچه تو شرایط فعلی منو انتخاب میکنه.
با پدرم چی کار میکنه؟
ای کاش در مورد امیرم انقدر نگران بودی.
نبودم.
7 سال بی مادر گذاشتیش، حالا هم باید بی پدری رو تجربه کنه.
بیا دوباره با هم زندگی کنیم، هر کجا که بخوایم میتونیم بریم. همین فردا ستایی با هم از اینجا میریم.
قبلا هم بهت گفتم ما اینجا به دنیا اومدیم، همینجا میمیریم تو وطنمون. یادت باشه که قرار گذاشتیم بدون اطلاع از این خونه جا به جا نشیم. خدافز.
زبیه تو ماشینه، رضا پهلوش نشسته، بهش گفتم چارچشمه مراقبش باشه.
ممنون.
جسارته. من میتونم یه چیزی بگم؟
آره بگو.
چرا این کار کردی؟ تو حق نداشتی بچه رو معامله کنی، این کار درست نبود.
نمیخوام امیر بزرگ شو پس فردا اعتراضی داشته باشه که مادرش ازش جدا کردم. حق بده که این سخت در این لحظات زندگیم. فقط یه نفر بذاریم خونه رو از دور بپن. بخشید.
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم سلام به عاشقانی که لحظات تهجد و عبادت خدا وقت انس گرفتن با محبوب حقیقی را غنیمت شمرده، سر از سجده بر نداشته و مشغول راز و نیاز با حضرت حق هستند. در روایات آمده است که خداوند متعال هنگام سحر درهای آسمان ها را می گشاید تا مقربان به درگاه خداوند آیند و تسبیح و تکبیر گویند و نغمات ذکرشان عالم را گیرد. در این ساعت است که خداوند هر حاجتی از او خواسته شود اجابت می کند. این لحظه